اینا در کشورهای نیجر، اوگاندا، گانا یا غنا، مالاوی، بروندی، موریتانی، آفریقای جنوبی، لسوتو، توگو، کامرون، سیرالئون، گینه، اتیوپی، تانزانیا، سودان جنوبی که یکی از فرآورده های آمریکاست، دقیقا این رفراندومش ساخته پرداخته آمریکاست، اونجا عملیات نظامی انجام دادن، وارد اون کشورها شدند. وقتی که پیشنهاد داده میشه که بله ما با کمال میل حاضریم، اولا که خیلی امکانات نظامی اونجا حی حاضر هست، این عملا یه گشایشی است، مثل اینکه یه معاهده آسمانی است. این کاری که بوکو حرام کرده زمینه رو به شدت در افکار عمومی فراهم میکنه که این نیروهای خیر، حالا اسمش افریکامه، اسمش هر چیزه، این نیروهای خیر چه نازنین هایی هستن، اصلا باید بیان، باید این کار رو بکنن. حالا این درون ها، هواپیما های بی سر نشون اومدن، یه در کشتن اشتباهی هم چند تا زن و مرد و بچه هم کشتن، حالا ای بینه از این تلفات دیگه برها اشکال نداره.
بله تو این کارا هست دیگه.
بله خب معمولا هر کار ضایعاتی داره، این هم ضایعات همون کاره. خب این عملا داره میبینیم که ورای اون چه که ما در رسانه ها میشنویم داستان های دیگری در کاره، که این رسانه های کورپوریشنی دانستن اینها رو از میلیون ها یا میلیارد ها انسان در زمین دریغ میکنن و نمیذارن اینها رو بدونند.
بله
واقعیت این هست که این اتفاقات در اونجا داره میفته. اشاره کردم ابتدای صحبتم که جهان در حال تغییر ژئوپلیتیک، در همین راستاست به ما نگاه میکنیم که چه اصراری هست، چرا واقعا اونجا چند تا دختر هستن که اینها رو دزدیدن باید بریم نجات بدیم. اگر اینطور هست میتونیم سوال بکنیم و مگر نه اینکه همون بغل دست نیجریه یه دو قدم غربتر حرکت بکنید کنگوه. کنگو الان سالهاست معروف شده به پایتخت تجاوز به عنف در جهان. نیل مسئله است در اونجا، اسمش همینه. جورنال پزشکی آمریکا میگه، این منبعش خیلی موثقه، میگه در شرق کنگو تقریبا 40% چهل درصد بچه دخترها مورد تجاوز قرار میگیرند که از اینها 23.6% افراد مورد تجاوز قرار میگیرند که 23.6% پسرند. در رفتن به جزئیات این مسئله توجه کردند، میگه 16% دختران دانش آموز مورد تجاوز در مدرسه شون قرار میگیرند. یونیسف میگه که 46% دختران دانش آموز به یه نحوی مورد آزار جنسی قرار میگیرند. درباره کشوری حرف میزنم در دوتا جنگی که گذشت در نزدیک ما، راجب 100 سال پیش حرف نمیزنم، همین دهه آخر قرن 20 و دهه اول قرن 21 5 میلیون نفر اونجا کشته شدن. چکه کسی که گزیده شد؟ ابدا. نه هیچ اتفاق نیفتاد. آب از آب این انسان دوستان فرهیخته نازنین تکون نخورد. کمپین هشتگ هیچ اتفاق نیفتاد. همین حالا در جای دیگه گزارش میخوندم که در هر روز 200 تجاوز به عنف میشه. و جالب که البته کلمه جالب رو بی خود به کار بردم، غم انگیز اینجاست که اینها در تمام سطوح امکان اتفاق میفته. همین تازگی ها در حدود شاید یک ماه پیش بی بی سی فیلمی رو، مصاحبه ای رو پخش کرد که یک خبرنگار زن غربی، یادم نیست کجایی بود، رفته با سربازان کنگو مصاحبه میکنه و اونها صریحاً، فکر میکنم ایتالیایی بود این خانم، صریحاً دارن میگن که آره وقتی ما تجاوز میکنیم احساس راحتی میکنیم.
بله
من فلان روز مثلا حدود 30 تجاوز در یک روز کردم.
بله متاسفانه
اینجا کجاست؟ کشوریست که آقای پت رابرتسون، کشیش اعظم اوانجلیکا، که یکی از سلطانهای الماسه، همچنان کمپانیهای الماسش در کنگو داره کار میکنه. همچنان پسر بچه های 5-6 ساله روزی 16 ساعت و معادن الماس دارن کار میکنن. اینها چیزایی نیست که واسهش هشتگ درست بکنی برچسب این بچه ها رو بهره گیری نکنی درست بکنی، نه نیست. اینا محلی از اعراب نداره، یه واقعیته. حالا برمیگردم به نیجریه.
بله.
نیجریه چه اتفاقاتی داره میفته؟ چی شده؟ چه کشوریه؟ یه اشاره کوتاه میکنم بگذرم از این مسئله.
بله.
نیجریه سومین پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان، 175 میلیون نفر جمعیت داره، وسعتش هم حدود 55% ایرانه. البته وقتی میگم سومین پرجمعیت ترین کشور مسلمان، به این معنی نیست که همشون مسلمان هستن. حدود 50% جمعیت مسلمانن، 40% مسیحیان و بقیه دینهای بومی قبیله‌ای دارن. با وجودی که اکثریت با مسلمان هاست، معمولاً سیاست و اقتصاد نیجریه دست مسیحی ها بوده. الان همین آقای گودلاک جاناتان رئیس جمهور، که با قیافه کشیش مانندش شما فکر میکنید که خیلی آدمه منزه و پاکیست. این کشور با وجودی که هفتمین کشور نفتدار جهان از لحاظ ذخایرش، با وجودی که در سال گذشته درآمد فروش نفتش از درآمد فروش نفت ایران بالاتر زد، به 92 میلیارد دلار رسید، با وجود این 62% جمعیت نیجریه زیر خط فقر مطلقند و 70% جمعیت زیر خط فقرند. بیکاری بیداد میکنه و فساد در اونجا بیداد میکنه. در گزارش دیگری میخوندم که در اونجا 50% درآمد نفت نیجریه نصیب 2% بالای جامعه میشه، اولیگارش های بالای جامعه، یعنی از اون پول چیز تقریبا به مردم نمیرسه. در همین تصویرهای تلویزیونی هم میبینیم که باور کردنی نیست که این کشور یک کشور ثروتمند پردرآمد باشه، ولی همچنان جاده های خاکی، مدرسه های در به داغون و آدم های به شدت فقیر رو ما میتونیم ببینیم.
بله.
اونجا سالهای درازی است، به ویژه از 2 سال بعد از استقلال، نیجریه هم جزو اون 30 و چند کشوری بود که در دهه 60 قرن گذشته استقلال گرفتند. از 2-3 سال بعد از استقلال در نیجریه تقریبا یک کشور در اختیار کورپوریشن های نفتیه که عمدتا کمپانی شل و شفرون در اونجا خیلی فعال هستند. وقتی من از نیجریه حرف میزنم بی اختیار یاد کن ویوا میفتم، روزنامه نگار، فعال محیط زیست، اکتیویست سیاسی، که وقتی این فسادی که کمپانی شل درست کرده بود و به اصطلاح پسمانده ها و فاضلاب نفتی رو به راحتی رها میکردند در جای کشاورزی مردم، ضمناً اقتصاد اونجا هنوز بعد از این همه تحولات اقتصادش فقط 10% صنعت، 80% اقتصاد اونجا کشاورزی و 10% سرویسه. وقتی این فضای آلوده توسط کمپانی نفتی رو میدید، کمپین شروع کرد، چند سال کار کرد، جایزه های بین المللی زیادی دریافت کرد. وقتی که این واقعا کارش تبدیل به کارستان شد و اثرگذار داشت میشد، ناگهان به دست ارتش نیجریه دستگیر شد. به همراه 4 نفر دیگه اینها به دار زده شدند. فساد سیاسی و فساد اقتصادی در نیجریه بیداد میکنه. با وجود این همه درآمد، معمولا قطعی برق همیشگی، بخشای بزرگی از کشور برق ندارن و این کشور نفخیز خیلی ثروتمند از لحاظ دسترسی به فاضلاب بهداشتی تنها رقیب شاید تنها رقیب هندوستانه.
بله.
در حدود 75% مردم در کل مملکت دسترسی به فاضلاب بهداشتی ندارند و به همین ترتیب فقط حدود 30% مردم دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی دارند. خب این یه واقعیتی است. چرا ما انتظار داریم که وقتی که این دوربین ها زاویهشون رو کوچک میکنند، به جای 180 درجه میکنن 15 درجه و فوکوس میکنن روی این دخترها که ظاهرا هم وجدانشون آرام بکنن و هم فکر سازی بکنن تنشهایی رو که ممکنه در ذهن ملتهای مختلف به وجود اومده باشه از بین ببرن، چرا باید ما خریدار این باشیم؟
دقیقا.
حالا از من از نیجریه میگذرم به مسئله‌ای که خیلی مهمه و در سطح جهان الان مطرح است، مسئله اوکراینه.
بله.
اگر شما ایرادی نمیبینید من بپردازم به
لطف کنید. لطف کنید.
بله. در داستان اوکراین در جلسات گذشته توضیح دادیم، ولی این دفعه یه خورده به عقب برمیگردم، یه خورده ریشه‌ای تر برخورد میکنم. این اوکراین چی بود؟ چرا این اتفاق افتاد؟ حالا اون مسئله 5 میلیارد دلاری که ما گفتیم خانم ویکتوریا نولند معاون جان کری گفته بود، حالا دیگه 100% محرزه، کسی نمیتونه بگه تبلیغات ضد آمریکایی، برای اینکه در سایت وبسایت رسمی وزارت خارجه آمریکا دقیقاً این مسئله اومده. در تاریخ دسامبر سال گذشته در صریحاً این مسئله اومده که خانم نولند در فروم بنیاد آمریکا اوکراین، یه بنیادی هست به نام آمریکا اوکراین،
بله،
ایران چین مثلا، بله، آمریکا اوکراین، در این یکی از سازمان‌های دست راستی افراطی در آمریکا، در اون فروم حرفای زده که هم در سایت اون فروم اومده و هم بعداً در سایت وزارت خارجه آمریکا اومده. خانم نولند میگه که از زمان استقلال اوکراین در سال 91 آمریکا از اوکراینی ها حمایت کرده تا مهارت های و نهادهای دموکراتیک رو اونجا توسعه بده، همچنان که اونها رو ما تشویق به مشارکت اجتماعی و داشتن دولت خوب کردیم. در این مدت ما سعی کردیم اونها رو به داشتن حکومت خوب و شرکتشون در حرکت سیاسی اونجا بکنیم.
بله.
میگه ما این کارا رو کردیم همه با یه پیش شرط بوده. این خانم میگه پیش شرط ما رسیدن به آرمانهای اروپایی بود. اینجاست لب مطلب، اینجاست.
بله.
یه پیش شرط ما رسیدن به آرمانهای اروپایی بود. میگه ما 5 میلیارد دلار برای کمک به اونها برای رسیدن به این هدفها و بقیه هدفها کمک کردیم که یک اوکراین امن و کامیاب درست کرده باشیم. حالا این واقعیت، این گفته شده، اینایی که گفتم ترجمه یه چیزیش که در اون سایت اومده، ولی خود به عقبتر برمیگردم. شاید بعضی از شنوندگان دیدند یا خوندند که یکی از کسانی که توی این مدت کودتا در کیف به بعد خیلی مطرح بوده بریژنسکی بوده.
بله.
بریژنسکی مشاور جیمی کارتر در دولت کارتر و امروز مشاور خیلی برجسته مسائل خارجی دیپلماسی با ماست.
بله.
نظر دهنده و مشاورت دهنده در امور سیاست خارجی. این اولین کسی بود که پوتین رو تشبیه به هیتلر کرد. روز بعدم هیلری کلینتون همین حرف رو زد. چند روز بعدم سناتور مککین که به شدت از بمباران خوشش میاد، در سر پیری لذت میبره، همچنان که در اون تبلیغات ریاست جمهوریش در رابطه با ایران میگه بام بام ایران به شکل آواز، اون هم بلافاصله معلوم بود که با یه سناتور دیگه رفتن تو کیف، در بین تظاهرات کنندگان واستادن، سخنرانی کردن و به اونا گفتن که ما همه جور پشت شما هستیم، به جلو. همون تظاهراتی که بود که دیدیم همه خانم ویکتوریا نولند یه دن پلاستیک، گونی پلاستیکی دستش، از اونجا ساندویچ در می آورد به تظاهرات کنندگان می داد.
بله.
با همون دست کم تماشاچیان بسیاری از کانال ها دیدن. ولی چرا حالا این خانمی که در دولت بوش کار کرده با شوهرش، از شوهرش و برادر شوهرش، اینها از بنیانگذاران همراه با بیل کریستول، یکی از چهره های معروف نوکان هاست،